بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الصنف الثانی روایات و جواز اخذ المال من باب المغاصه. یه بحثی مطرح شده دنبال این نظریه این چه انگار دولت به عنوان شخص حقوقی شرعیت داره و اونی چه اون شخصهای حقوقی چه دوران معصومین بودن، بقیه نه شرعیت نداره. یعنی نظریه سوم، نظریه سوم نظریه ایست چه به دولت شخص اعتباری میده و اونهایی که در دوران معصومین بودن، بقیه رو نه. این نظریه سومه. نظریه اول این بود که نه، کلن شخص اعتباری که داریم همه اینها معتبرن، مثل شخص حقیقی هستند و میشه اینها رو قبول کرد. نظریه دوم این بود چه بین شخص اعتباری چه منطبق بر شخص حقیقی مثل امام و شخص اعتباری چه منطبق نیست مثل مسجد فرق بگذاریم. بگیم در امام شخص اعتباری معتبره ولی در مسجد شخص اعتباری معتبر نیست الا به اون مقداری چه شرع گفته. اینا رو قبلا خونده ایم. الان رسیدیم به نظریه سوم. نظریه سوم چیه؟ نظریه سوم مهمش این است که میگه دولت معتبره. منظورش از این که دولت معتبره یعنی دولت جائر هم شخص اعتباری است. البته من در یکی از جلسات خدمت عرض کردم که آیا دولت میتونه مالکیت داشته باشه یا نه. در بین فقهای ما 5 نظریه است. بعضیا میگن دولت چون ولایت شرعی نداره، منظورشون دولت جائره، ولایت شرعی نداره نمیتونه مالک باشه. به همین خاطر نظریه مجهول المالک بودن در اموال در اختیار دولت رو مطرح کردن. اینو یه بار در جلسه عرض کردم در این درس ها. آقای خویی و آقای تبریزی و بعضیا قائل به اینن، میگن اموال در اختیار دولت مجهول المالک. به همین خاطر در بحث وام گرفتن هم بین بانک دولتی و بانک خصوصی فرق گذاشتن، ناشی میشه از این نظریه. نظریه دوم این است که نه، اموال دولت یا مباهات اصلی است. بعضی از اموال دولت از مباهات اصلی است، یعنی انگار دولت نباشه چی میشه؟ مباه میشه. الان دولت مثلا به جنگل‌ها و دریاها و ساحل‌ها و اینا خودش اختیاردار میدونه، خب مباهات اصلی است. در اون مباهات اصلی مشکلی نداره با دولت معامله کردن. چرا مشکلی نداره؟ نهایت شما یه چیز اضافی دادید در مباهات. ولی بعضی قسمت‌های دولت مجهول المالک، اونایی که از مردم میگیره و میفروشه بعدن، مباهات نیست. اینم یه نظریه دوم بود. نظریه سوم چه این کتاب این نظریه سوم رو دنبال میکنه، اینه چه دولت جور هم بسان دولت اسلامی دارای مالکیت شرعی و حقیقی است. دقت کنید، جایگاه رو غصب کرده اما بعد از غصب جایگاه فعالیت هایی که دولت میکنه با دولت های دیگر یا مردم، این فعالیت ها صحیحه. در این غصب جایگاه این فعالیت ها اشکال نداره. یعنی بحث فقهی میکنیم، بحث کلامی نمیکنیم. نمیخوایم بگیم این دولت جائر دولت کریمه شد، نه دولت جائره قصب کرده، فقیه حاکم نیست، یا زمان معصوم معصوم حاکم نیست، دولت جائریه. لکن چون بعد از این جایگاه به مصالحی شارع اومده گفته چه معامله با این دولت، قرارداد با این دولت و خرید و فروش به این دولت اشکال نداره، چون دیگه زندگی انسان در مزیگه میشد. ما این نظریه رو اینجا بحث میکنیم، سه تاشو گفتم در جلسات قبل، بقیهشو گفته بودم. این نظریه رو از روایات میخواییم نتیجه بگیریم. یه روایاتی هست که در اون روایات پنج طایفه این روایات رو تقسیم کرده کتاب. طایفه دوم از این روایات چه میشه؟ ببینید بعضی از روایات ما این هسته میشه از دولت مگاسه کرد، تگاس کرد. دولت اومده مثلا اسب خیلی نجیب شما رو برداشته برای خودش، قائل است مثلا این چیزا مال فرد رعیت معمولی نمیشه، برای خودش برداشته، پولم نداد. خب از امام میپرسم من چیکار کنم؟ مثلا مال من او برداشت. گفت شما هم اگر نزد تو از اونها مالی هست به مقدار قیمت او تگاس کن. خب میدونید تگاس از شخص غارت کننده ممکنه، و حدیث هم مطلقه، از اموال او نزدت هست. او دو نوع اموال داره، اون سلطان و کارمندان سلطان دو نوع اموال دارن، اموال شخصی دارن، اموالی که حکومتی هن. میگه اموال اونها در نزد توست، از اونها تگاس کن. اطلاق داره کدوم اموال؟ پس معلومه دولت مالکیت داره چه اموالی که در دست اونهاست رو میشه تگاس کرد، و الا مال غیر رو چه نمیشه تگاس کرد. زید از شما طلب بدهی داره به شما، شما طلب دارید از زید، از مال عمر مثلا شما بردارید به عنوان تگاس، نمیشه چه؟ این چه امام فرمود از اموال اونها بردارید و اطلاق داره، نگفت از اموال شخصی اونها، این نتیجهش قبول مالکیت دولت. البته در مقام بیان این قسمت هم هست یا نمیشه اطلاق گرفت یا نه، بحثون آخر چه در مناقشه گفته چه ما شاید این احتمال رو بدیم که در مقام بیان این قسمت نیست، یعنی اون مفروغون انه چه از مال او غیر نمیشه برداشت، در تگاس از مال خود شخص باید برداریم، اما مال شخص فرض این بحث نیست. فرض این است این ظلم کرده بر من، من میتونم از او بردارم؟ میگه بله بردارم. یعنی سوال از مجر این چه این مناقشه رو یه جوابی بدیم، چون وقت خصوصیت پیدا نمیکنه اموال سلطان با اموال اشخاص. حتما این سلطان و اموال سلطان یه خصوصیتی دارن که این سوال مختص اونها پرسیده شده. در هر حال بخونیم این قسمتو. از صنف الثانی روایات و جواز اخذ المال من باب المقاسه، روایاتی که در اون روایات تجویز کرده میشه مال رو اخذ کرد از باب مقاسه، تگاس. ان بعض الاخبار ناظرتون الى جواز اخذ المال من باب المقاسه، این روشنه. چما فی معتبرت داوود التي جاء فيها، در معتبره داوود اینطوری است، انی اخالط السلطان، من با سلطان خلیط میشم، یعنی رفت آمد دارم، نشست و برخاست دارم، یعنی اون منو میشناسه، من اونو میشناسم، میریم میاییم. این سلطانم فتکون اندی الجاریه، نزد من یه جاریهی بوده، چنیزی بوده، فیخوزون ها میان بر میدارن اونو، میگن اون چنیز رو به من بده. حتما یه چنیزی بود که مثلا از لحاظ جسم و اینا زیبارو بوده، برداشت. یا خصوصیت دیگری داشته. خلاصه یه چنیزی داشتم اینطوری برداشته. او دابت الفارحه، یه اسب نجیبی داشتم، فارحه یعنی با نشاط، اسب نجیبی داشتم. فیب اصونه آدم فرستاده، فیخذونه برداشته. خب این مقدمه است، این شرح ماوگه است، از اینجا به بعد سواله. ثم یگ لهم اندی المال، بعد از این حادثه از اونها نزد من مالی واقع شد، یه مالی از اونها دست من افتاد. فلی ان آخذهو، آیا میتونم اون مال رو اخذ کنم؟ عوض چی میخواد اخذ کنه؟ عوض اون چنیزه، عوض اون دابه. قال خذ مثل زالچ ولا تزد علی، مثل او بردار ولی زیادتر نه، یعنی اون قیمتش چه مقداره بردار. خب اینجا اجازه میده. فهذا الحدیث چما یتزه من السؤال و جوابه، این حدیث چنانچه از سؤال و جوابش روشن میشه، متعلقون به اخذ مال سلطان، متعلق است به این که سؤال اینه آیا از مال سلطان میشه اخذ کرد، بدلن عن المال المأخوذ، عوض از اون مالی چه اخذ شد، یعنی عوض از چنیز و دابه. و الامام جوز الاخذ به نفس المقدار، امام تجویز میکنه میگه به اون مقدار جایز. خب از کجای این مالکیت دولت فهمیده میشه، استنباط میشه؟ میگه خب یه مقدمه هم کنارش بذار، من از مال اون فردی که از من اخذ کرده میتونم بردارم، از مال غیر چه نمیتونم بردارم، پس معلوم این سلطان مالک این اموال میشه. و تقریب الاستدلال به هذا الحدیث هو انه من المعلوم ان المقاسه لا تجوز من اموال الغير، تقاس چه از اموال غیر نمیشه، بل تجوز فقط من مال الاخذ لمال المقاس، جایز فقط از مال اون اخذ کننده برداری برای مال تقاس کننده. و بدا انله، خب بنا بر این قانون، فإن لم يكن السلطان مالكاً ولا تصرفاته نافذتاً، اگر سلطان مالک نبود، تصرفاتش نافذ نبود، فلا يمكن التقاس، پس ممکن نبود من تقاس کنم، مدخول المالک رو نمیشه تقاس چرچه، پس معلومه اموال السلطان قابلیت تقاس داره. فلا يمكن التقاس من الاموال التي ملكها من الناس، پس ممکن نبود تقاس کنم از اون اموالی که سلطان مالک شده از مردم با معاملات مختلفه، به عنوان سلطان معامله کرده، این خونه، این اسب، این گوسفند و مالک شده، التی اجراها به عنوان سلطان، یعنی قرارداد با مردم بسته به عنوان سلطان اموال پیدا کرده، من از اون اموال نمیتونم اگر اون مالک نباشه بردارم، چون مدخول الماله چه اموال غیره، مال سلطان چه نیست. خب از کجا میجید از این امواله؟ میجه مطلق دیجه، میجه از اونها نزد من مالی هست. و علیه کان علی الامام، بنابراین اگر دولت مالک نمیتونست بشه بر، چون امام در مقام تبیین حکم شرع این مورده، کان علی الامام ان یقیده، بر امام لازم بود مقید کنه جواز مقاسه رو به اموال خصوصی سلطان، یعنی به اموالی که نه به عنوان سلطان خرید فروش میکنه، به عنوان یه شخص به نام مثلا حسن خرید فروش میکنه. ولحال انه اطلق تجویز، حالانچه ما اینجا امام مطلق گفته جایز است از اون اموال برداری. بل یمکن، اصلا گفته لهم اندی مالون، لهم یعنی لسلطان و اماله، این نشون میده چه این عنوان هم خصوصیت داره، اموال برای این عنوانه، میگه اصلا یمکن استظهار این برداشت و از این جمله بردار، ضمیری چه برمیگرده ان المال المقصود، اون مالی که به دستین افتاده در کلمه یک اوله من دل مال هو مال سلطان و اتباعه تحت هازل عنوان، مال سلطان و مال مال سلطان است تحت این عنوان، نه مال شخصی شد. چون ضمیر برمیگرده به سلطان، لا اموال هم الخاصه. بله یه نرده مناقش کالو میکنیم. لذالک یستفاد من الحدیث مالکیت الدوله و صحت و تصرفات. خب اولا این عبارت این ظهور رو نداره، یعنی این استثار استثار درستی نیست که بیاییم بگیم یگع لهم اندی المال، یعنی یگع لهم اندی المال من جهت عنوان سلطانیتی. این نه، این استثار رو ما نمی فهمیم. لیسه من تأسف، این تأسف نیست، یعنی زورگویی نیست چه قائل بشویم ان العباره المذکوره لیست ظاهره فی غیر مال السلطان الشخصی و اتباعه، که عبارت مذکور ظهور ندارد در غیر مال سلطان، در غیر مال شخصی سلطان و اتباعش. یعنی این ظهور نداره که مال دولتی اونهاست، نه این ظهور رو نداره، نسبت به این اصلا ساکته. اونجا شما ظهور درست کنید، نه این ظهوری نیست. خب ببین بعد میاد میگه چه شما این چه از مال غیر نباید باشه، بله این مفروغ و ننه، ولی در این حدیث اصلا در مقام بیان این نکته نیست که سلطان چه کدوم اموالش مال خودشه کدوم اموالش مال غیره. میگه از سلطان من میتونم تقاضا کنم یا نه؟ در مردم معمولی هم همینطوریه دیگه، من میپرسم در از مردم معمولی تقاضا میتونم بکنم یا نه؟ امام میگه بله تقاضا بکن، اما اگر اون فرد سرقت کرده در دست مال مسروق است، این ما میتونیم به اطلاقش بگیم اون ما از مال مسروقیش هم بردار، اصلا در مقام بیان اون قسمت نیست و مفروغون ان هیچ مال غیر رو نمیشه بردار. و من جهت اخرى از یه جهت دیگر فان وضوح نکته المذکوره، اینکه این نکته مذکور واضحه. کدوم نکته؟ چه شما به عنوان مقدمه گذاشتید عدم جواز المقاسم من مال الغیر، چه از مال غیر نمیشه تقاس کرد، این قرینتون، این وضوحش واضح بودنش قرینه است ان موضوع المقاسه، موضوع مقاسه الماء العائد على المقتص من، موضوع مقاسه اون مالی است که به اون شخصی که من میخوام از او تقاس کنم به مال شخص مال اوست. دیگه در مقام بیان این نیستیم که مال او چه مالهایی است، بله کلیشو قبول داریم که باید مال او باشه، اما در مقام بیان اون نیست که مال او چیه، باید مال او باشه. درست. و مع الفراغ از هذه النقطه، وقتی از این نکته ما فارغ شدیم، بله یعنی مفروغونن در نظر فارغ شدیم، یعنی مفروغونن در نظر گرفتیم، جوز الامام التقاسب المقدار المذکور ماخوذ المذکور فازه، با این مفروغونن بودن امام تجویز کرد و مقدار رو بردار، عیب نداره. اما ان هذا المال خاص به اموال سلطان از شخصیه و اتباعه او شامل لاموال اخرى فهو بحث ليس حدیث ناظرا الیه، اما این مالی که خاص مال خاص است به اموال شخصی سلطان یا اتباع سلطانه یا شامل اموال دیگر هم میشه، اموال دولتی هم میشه یا نه، این بحث دیگه است، حدیث ناظر به او نیست. حدیث اصل تقاس از سلطان رو میخواد تشریح کنه، میگه از سلطان هم میشه تقاس کرد. اما مفروغونه نه، این است که از اموال خود سلطان باید مفروغ تقاس کنیم، اما اموال سلطان چیه در مقام بیان اون نیست. ولا اطلاق فیه من هذه الجهت، از این جهت هیچ اطلاقی ندارد. میگه یه جمله هم اینجا هست، شاید ما از این جمله برعکسش نتیجه بگیریم. نوعا این دوتا مالی که سلطان برداشته برای مال شخصیش برمیداره. ببینید جاریه و این اسب به خاطر اون خصوصیاتش میخواد برای ملک و مال شخصی خودش باشه. یعنی این نوعا انگیزه و انسان برای این نوع خریدها برای مال شخصی چه بینه برمیدار اون کنیز و بیار خونه ما. بل یوم چنل گول انهو مل ممکن است ما قائل بشویم به این چه مل التفات الا ان مورد سؤال هو اخص الجاریه، با این التفات که مورد سؤال اخص جاریه است. یوم چنل گول لا من عزل الدوله بل من عزل متام شخصیه للغاصبی، نه از جنبه دولته، چون کنیز رو از جنبه طمع‌های شخصی برمی‌دارن. یعنی یه وقت پول طلا و نقره است، میگیم این طلا و نقره رو میخواد مثلا اموال خودش رو زیاد کنه، اموال حکومت رو زیاد کنه. یه وقت نه، یه کنیزه، کنیز نوعا شخصش برای متامه شخصیه. ففی هذه سوره، در این صورت اصلا نمیشه از اموال دولت برداشت، چون اون مال شخصی خودش گسب کرده. ففی هذه سوره لا وتل تگاس من اموال دوره و بیت المال. خب پس اصلا اینو ما گرینه میگیریم که حدیث در مقام بیان این است که سلطان غصب کرده کنیز رو و در ملک شخصی خودش قرار داده. خب این گرینه میشه که باید از اموال شخصی او برداریم، نه از اموال دولتیش. و هذه النقطه نفسها قرینه الا ان المراد من الاموال التي وصلت الى المغصوب من، این نقطه قرینه است، اون اموالی که از این سلطان، اون شخصی که مغصوب رسیده به این شخص مغصوب من از سلطان، مغصوب من یعنی اون فردی که از او غصب شده، این مظلوم، کانت اموالا شخصیتا للغاصبین، اموال شخصی بوده. میگه او چنیز منو برداشت، الان یه پولی از او شخص، پول شخصی نزد منه، امام میگه برداره ایب نداره. یعنی حدیث رو اینطور آخرش معنا میکنه،
یعنی از قبلش نمیدونست نسبت به افراد عادی که
میتونست برداره. من همین مناقشه من همین بود دیگه، گفتم اینجا سلطان اون وقت از خصوصیت میفته، مناقشه من همین بوده بود، یه توضیح اجمالی دادم، ولیکن ایشون اشکال گفته دیگه، به شکل این مشکل رو باید حل کنیم. مشکل شاید اینطوری حل بشه چه این خصوصیت بس سلطان چی میشه اینجا، یعنی و علاوه این کلیت نداره برای متامع شخصی. بعضی وقتا متامع حکومتی هم اقتضا میکنه مثلا برای این سرایش، برای این اون اداره حکومتیش یه چنیز خدمت گذار خوبی پیدا کنه.
سرایی معمولا سلطان اموال شخصی که
به اسم
نداره.
آره نمیافته چموال شخصیش. بله اینا یه مقدار ما در سطح همین کتاب خواستیم یه توضیح بدیم چه ولا یه مناقشه‌ای برای این هست. اونم یه بجنبه دیگه است دیگه. الان این اخبار تگاسه رو بحث میکنیم. خب اینم یه اخباری است دیگه، پنج تایفه است. صنف سوم، ببینید باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.